دگزا بذاریم و حتما با یه آنتی اینترلوکین، یا اینکه نه خیلی از مواقع در عمل تو خیلی از بیمارستان ها و تو ایران داریم و ما هم داریم این کارو میکنیم، متیلپردازولون میذاریم وقتی که
32 میلی گرم تجویز میکنیم متیلپردازولون رو.
نه با دوز بالا، یعنی ما متیلو بیشتر، حتی 250 میلی گرم 125 میلی گرم روزانه، بسته به سی آر پی داره و بسته به حال عمومی بیمار داره و فاکتورهای التهاب. خب میدونید ما تو از نظر یافته های آزمایشگاهی میزان لنفوپنی تقریبا یه ارتباطی داره با افزایش فاکتورهای التهابی، که تو این فاکتورهای التهابی چیزایی که داریم فرتین LDH خدمت خود اینترلوکین 6 اینترلوکین 1 که ما حالا کمتر چک میکنیم، وقتی که میبینیم که فاکتورهای التهابی خیلی بالا، LDH داره میره بالا، فرتینمون خیلی داره میره بالا، معمولا با دکزامتازون کاری نمیشه بله. کرد و ما مجبور شدیم که دوز کورتیکوستروئیدمون رو اضافه کنیم. حالا این که آیا کشورهای دیگه یا مطالعاتی که انجام شده در مورد متیلپردنیزولون، من تو یادم میاد که اون اوایل که اومده بود مطالعاتی که تو چین بود در مورد توسیلیزوماب اکسمبرا و اون موقع که ما اصلا نمیدادیم، ما خیلی میترسیدیم سر عوارضش، اون موقع اونها میگفتن که تو آی سی او استفاده شده و هم در مورد متیلپردنیزولون با دوزای بالاتر و هم در مورد اکتمرا اونجا استفاده کردن، باعث مورتالیتی شده، کاهش مورتالیتی شده.
خب بسیار عالی آقای دکتر،
منم از سوالاتتون لذت بردم،
خواهش می‌کنم استفاده کردیم. در خدمت آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. خب خانم عظیم زادگان، در بخش دوم هم ما در خدمت شما خواهیم بود الان.
بله خواهش میکنم. خبر بعدیمون در سایت سیدراب که مرکز تحقیقات و سیاست بیماری های عفونی در دانشگاه مینسوتا در 16 آپریل 2021 این خبر رو منتشر کرده: کووید هاسپیتال دث ریت فال بات ایمپکت استیل های، نرخ مرگ و میر کرونا در بیمارستان ها کاهش یافته اما تاثیر اون همچنان بالاست. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده، از زمانی که همه‌گیری کرونا بیش از یک سال پیش آغاز شده، میزان مرگ و میر در بیماران بستری در ایالات متحده از 19.7% در آوریل 2020 به 9.3% در نوامبر کاهش یافته. یک پروژه تحقیقاتی به نام جاما نتورک اوپن اومده نتیجه گزارش رو به این گونه منتشر کرده که چگونه کرونا میتونه مراقبت‌های بهداشتی رو کامپلیکیت یا پیچیده کنه. یکی از آمارش به این صورت بوده: بیمارانی که کووید داشتن پس از عمل جراحی جان خودشون رو از دست دادن که 15% بوده، در حالی که کسانی که کووید نداشتن 7% فوتی داشتن. اما میزان مرگ و میر با سنین مختلف تو این بازه افزایش پیدا کرده، 20% و 20.9% از افراد بالای 75 سال مبتلا به کووید فوت کردن، در مقایسه با 4.5% از افرادی که کووید نداشتن. حدود نیمی از بیمارانی که بستری شدن مردان بودند، 57% که 12.5% از اینها با مرگ و میر مواجه شدن، ولی در خانم ها خیلی رقم عجیب پایین بوده، 9.6% کووید داشتن. به طور کلی مرگ و میر در اون بیمارستانی، یعنی کسانی که در بیمارستان بستری بودن، از مارس تا آوریل 2021 از 10.6% به 19.7% افزایش پیدا کرده، ولی سپس از ماه نوامبر به 9.3% کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هر گروه سنی به نصف رسیده. در آخر اشاره شده که محققان میگویند کاهش ابتلا مرگ و میر میتونه به دلیل استانداردهای بهتر مراقبت از کووید باشه، مثل استفاده از رمدسیویر یا کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و یک کمتر قرار گرفتن بیمار در موقعیت مستعد این بیماری بوده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. همینک ارتباطمون با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام به شما و شنوندگان محترمتون.
خب اول از همه می‌خوام خسته نباشید بگم به شما برای این همه ماه‌های طولانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا شما و همکارانتون تشریف داشتین و خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتین. ما موضوع برنامه‌مون پروتکل‌های درمانی دارویی بیماران کووید 19 هستش.
بله.
آقای دکتر مصدق صحبت می‌کردیم، یه مروری کردیم که این داروها که تجویز میشه الان چه وضعیتی داره. من میخوام، خیلی هم نمیخوام وقت شما رو بگیرم، میخوام که با همدیگه یه مروری بکنیم و شما نظرتون رو به من بگین در رابطه با هر کدوم از این داروها کوتاه، که آخرین آپدیتی که شما ازش دارین چیه و چه چیزی رو میپذیرین، چون مخاطبان برنامه ما تخصصی هم هستن. خب از رمدسیویر شروع بکنیم آقای دکتر.
بله.
که امید زیاد بود، بعد کم رنگ شد، حذف شد، دوباره یکم امید، در آپ تو دیت میگه گاهی وقتا تجویز بکنیم. شما چی فکر میکنیم؟
اگر که ما رمدسیویر رو در واقع در ایران بخوایم نگاه بکنیم، اولین در واقع ما زودتر از کشورهای دیگه هم غربی و هم آمریکا رمدسیویر رو برای دارو شروع کردیم، یک. پس شروعش در ایران بود. ولی در ایران توفیق که در واقع ما با رمدسیویر داشتیم نحوه دیگه بود. یک اداره، اولا که میدونید که بعد از اینکه حتی FDA این رو دارو رو قبول کرد، کمیسیون علمی کرونا وارد پروتکل نکرد. علتش این بود که قبل از اینکه FDA اپروف کنه اینا رو رد کرده بودن. به این دلیل هم در واقع خب ما بحث و صحبت خیلی زیادی با این کمیته علمی داشتیم و بسیار مدت زمان زیادی این دارو خارج از پروتکل درمانی در بیمارستان ها بود، در ایران هم تولید شده بود، در بیمارستان ها بود، در هر بیمارستانی قرار شده بود یکی دو نفر رو مسئول مهر زدن برای رمدسیویر بگیرن. یه سختگیری خیلی زیاد از طرف داخل کمیته بود برمیدان. اینا تموم شد و بعد اتفاقی که افتاد و رفت داخل پروتکل شد، برای حدود یک سال فکر میکنم بود وارد پروتکل شد، کمتر از یک سال. و بعد شما الان در هر خونه ایم که بیمار هست میبینی یه پرستاری، کمک پرستاری رمدسیویر رو از هر جای تهیه کردن و همراه با پزشکایی که در این حوزه اصلا فعالیتی قبلا نداشتن که بیان حالا مثلا آنتیبیوتیک های مجوزی که آنتیبیوتیک های بسیار سنگین رو بدن، حالا میبینی که رمدسیویر دارن در خونه تجویز میکنن.
درست.
خب این اساس درمان نیست، این درمان از پایه غلط این نوع برخورد،
یعنی پروتکل اشتباهه.
بعد همونجوری تو شد مصدقه من شنیدم که میگن ببینید ما اصلا الان نوع در واقع نگاهمون به این دارو باید عرض بشه، اینکه این دارو در چه مسیری باید در واقع استفاده بشه و جزئیات این مسئله مهمه. اینکه آیا داروی ما صرفا با یک دارو میتوانیم کرونا رو درمان کنیم، یک کرونایی از شدید اومد، کرونایی که اکثر بیمار کرونا خوب میشن خودشون، یه دارو در واقع آنچنانی هم ندارن در حد مثلا مسکن و تبر و این مسائل.
پس چرا ما سرپایی رمدسیویر میدیم؟
ولی ما یه چیزی داریم، نه ببینید سرپایی، خب ببینید همین مثلا اومدن مجوز بیمار سرپایی رو دادن، این مجوز و یه میلیون تومان هم بیمارستان خصوصی به باید پوینتی پول بگیره، یه بیزینس شد، یعنی این بیزینس توسط وزارت بهداشت در کشور آغاز شد. حالا این نجا. قضیه نمیدونم قاچاق دارو اینا که میبینید پارالل با این جریان از قبل بود، حالا شدت پیدا کرد. پس ببین یه سری مسائل ناپخته و بدون در واقع مد نظر گرفتن شرایط علمی و وضعیت جامعه اتفاق میفته که مسیرش میشه به سمتی که میان در طور اندستری صحبت میکنن، آمار عظیم در واقع دارو رو اعلام میکنن با این شدت با این وسعت. چرا در ایران باید باشه؟ خب این درست حرفشون، ولی اون مأخذی که در واقع اومده اشتباهات رو کرده کسی در واقع نگاه نمیکنه. چطور شد که یه دارویی که در دنیا مورد محبوبیت قرار دارد در درمان کرونا در کمیته علمی مورد در واقع ورود بهش صورت نمیگیره، در همون زمان این دارو داره بیرون 50 میلیون تومان داره هر دونش داره مجموع 300 میلیون داره فروش میگیره. اینا علامت سوالیه که تو ذهن بنده از ابتدا بوده و هست هنوزم.
خب آقای دکتر، در رابطه با دارو دیگه‌ای که مطرحه، فایپیراویر، خب در ماه‌های گذشته من خاطرم هستش که بیمارستان شما و مرکز شما نظر مثبتی رو این دارو داشت.
نه ببینید، داروی فایپیراویر که خب به عنوان در ابتدا شروع شد در بیمارستان ما، در این بحثی نیست، رمدسیویر هم در بیمارستان ما شروع شد، اکتمرا هم در بیمارستان ما شروع شده و این تفرونه به قطعاً جایگاهش در دنیا از بیمارستان مسیح دانشوری و این همکاران عفونی ما به خصوص در واقع خیلی زحمت کشیدن رو همه اینها.
من میخوام بپرسم که الان نظر شما چی هستش با توجه به اینکه آپ تو دیت اومده فایپیراویر رو
برگردیم بعد. اولا ببین آپ تو دیت که تارگوسیدم توش نداره، ببین آپ تو دیت رفرنس آمریکاییه، داروی فایپیراویر داروی ژاپنیه و داروی ژاپنی هیچ وقت در آمریکا FDA نخواهد گرفت، ولی تبدیل شدنش به مولنوپیراویر اتفاقا به همین خاطر هست که به اون سمت داره حرکت میکنه، سیاست داروی دنیاست.
یعنی شما همچنان فکر میکنید که فایپیراویر میتونه موثر باشه، مولنوپیراویر این مسیر رو ادامه خواهد داد؟ درسته.
ببینید داروها در حال پیشرفت هستن.
بله.
در همه جای دنیا رمدسیویر هم داره تغییراتی میکنه. بله. و همه دارو یه دارو که همونجوری نمونده توی کرونا که بله. و داره همینجوری پیشرفت مولکولی دارن میکنن اینها. ولی مثلا تو داروهای دیگه مثل اکتمرا و اون داستان و داروهای دیگه هم همین نسبت داره صورت میگیره، ولی در خصوص فاویپیراویر یه داروی ژاپنی که در چین میره جلو و در ایران یه مطالعه انجام میشه در 14 در واقع شهر ایران و این صحبت برای سر این هست. وقتی مطالعه تمام میشه و در این سطح چاپ میشه یک لتر تو ادیتور هم عنایت بفرمایید، اون زیر هست که کل مطالعه در واقع زیر سوال برده. پس بنابراین عدم در واقع اینکه کشور ایران نسبت به این دارو حساسیتی در واقع نسبت به اون مقاله دارن میگیرن در زیرش این نامه هست. ببینید ما وقتی میایم یه نفر من صحبت میکنم از فاویپیراویر خوبی هایی میگم و یک نفر دیگه میره یک بدیلی میگه، بهتر اینا به صورت مناظره حالا اگه دوست دارید داره
تازه هیچ نه من میخوام که آقای دکتر بیاین
کجای دنیا در تلویزیون و رادیو بحث علمی نمیشه ولی به این صورت، ولی حالا که ما میکنیم که بهترین شو بکنیم. داروی فاویپیراویر آنتی وایرال در شروع بیماری این در بعضی کشورها داره داده میشه. الان کرونا چیه؟ هندیه دیگه. در کشور هند دارن فاویپیراویر رو میدن، منتها اعلام کردن داری چون فاویپیراویر میدید همراه با کورتون بدید، دکسامتازون باید همراهش بدید.
بله.
اساس درمان دکسامتازون است.
دقیقا همینطوره. در خیلی از پروتکل های دنیا های دکتر مثلا در آلمان من نگاه میکنم دکسامتازون خیلی جایگاه مرکزی مهمی داشت.
اولین دکسامتازون در دنیا اولین بار توسط این جانب و بعد و جای تو جماعتی که نوشتیم تو گایدلاین گذاشتیم شروع شد و بعد همون زمان بعد از مدت 10 روز ستاد علمی کرونا اعلام کرد این دارو مرگومی را بالا میبرد و اجازه نمیدادن که ما دکسامتازون تزریق کنیم.
مربوط به کی هستش این زمان این چیز که میفهمم؟
اسفند 1398.
بله.
نگاه فرمودید. پس اینا همه موجوده، این مدارکش موجوده، سرچ کنید پیدا میکنید. ببینید پس دکسامتازون رو یک داروی پرمضرت و پرمرگومی کشور ما میشناخت.
نه.
در همون زمان، ولی وقتی که انگلستان در واقع ریکاوری ترایل انجام داد تا اعلام کرد یک سوم مرگ و میر پیش میاد مجبور شد ستاد علمی کرونا اینو ببره داخل پروتکل. ولی در تو داروی ضد ویروس در زمانی که فاویپیراویر اومده بود داروی به نام کلترا داشت داده میشه توسط وزارت بهداشت که داروی کلترا هیچ خاصیتی در این بیماری ندارد و مضرات فراوان و این دارو حدود 9 ماه تا 10 ماه حداقل توسط وزارت بهداشت داده شده. بله داروی فاویپیراویر نسبت داروی کلترا قطعاً همه میدونن در دنیا بالاتر.
خب امروز که شما تجویز میفرمایید پس معتقد هستین، ببخشید امروز شما معتقد هستین که فاویپیراویر به همراه دکسامتازون میتونه مفید باشه؟
ببینید هر داروی آنتی وایرال مثل رمدسیویر، شما رمدسیویر مریض میزنی چون هر وقت دکسا میزنی همه میگن حالمون جا اومد اون دکساست.
بله.
ولی رمدسیویر داره چیکار میکنه؟ مسیر ضد ویروس خودش جلو میبره. فاویپیراویر مسیر ضد ویروس خودش در دنیا جلو برده، کی گفته نبرده؟ مقالاتی که به نفع فاویپیراویر هست قطعا بیشتر از مضراتشه. در آخرین مطالعه که در نیچر چاپ شده فاویپیراویر جزء 140 دارو رو بررسی کردن، فاویپیراویر جزء کم عارضه ترین داروهای این در واقع بیماری بود برخلاف اون صحبتی که در تلویزیون داره میشه.
درست.
ولی ریویو آرتیک متاانالیزی که روی تعداد محدودی در واقع داستان در فاویپیراویر بوده نوشته ما در مرگ و میر نقشی ندارد. درست.
همونی که در ایران انجام شده
متاانالیز، نه متاانالیز که از ایران هم ارسال شده خیلی بالاست در نیچر چاپ شده.
بله.
اون هم همینا نوشته شده در مرگ و میر نقشی ندارد، کم نکرده.
خب
این دارویی که در مرگ و میر نقش داشته قطعاً دکسامتازونه.
بله.
ولی من یه سوالی ازتون می‌کنم، یه مریضی 20 روز بیمار باشه یا 8 روز بیمار باشه کیفیت بهبود از نظر شما اهمیتی ندارد؟
100%
اهمیت. بحثی که بنده دارم
اگه که میفرمایید که فاویپیراویر همچین قابلیتی داره
ببخشید برسه به بنده تو آی سی یو و بدبختی خوب بشه بهتره یا تو بخش خوب بشه بهتره؟ اون مطالعه‌ای که ترکیه کرده، ترکیه تجربه پزشکای ترک در تو فاویپیراویر بسیار بالاتر از ماست، با اینکه بعد از ما شروع کردن. تجربه پزشکان هندوستان در خصوص فاویپیراویر همین الان ادامه دارد و کشورهای دیگه مثل تایلند که یک ماه افتشون افروز کرد. پس ما نیاییم به خاطر اینکه خودمون در خصوص تجویز دارو شاید راستهایی داریم، شاید کانفلیکت آف اینترست هایی داریم، بحث هایی داریم میکنیم، این رو در واقع به جامعه
البته در رابطه فاویپیراویر الان چیزی هم که ما مطرح کردیم بله. چون از رفرنس گفتیم و گفتیم که این رفرنس این حرف رو میزنه، یعنی بله بله آپدیت
تو رفرنس آپدیت رو من عرض کنم شما الان توش بزنید تارگوسید، تارگوسید در کشور آمریکا موجود نیست، نباید هم اون تو باشه. شما باید ببینید در جورنال های دیگه در سی آی دی نگاه بکنید مقالاتی که برای فاویپیراویر، این که این بزرگترین اشتباهی که الان آپدیت تو رفرنس میکنید
بله.
اجازه بدید آپدیت برای تارگوسید که بیشترین و شایع‌ترین الان آنتی‌بیوتیک در بخش در گرام پوزتیو ها بعد از ونکودار استفاده میشه در دنیا، شما در واقع چیز پیدا نمیکنید چون دارو اصلا FDA نیست. شما مطالبی که در آپدیت میدید داروی FDA آمریکا هستن.
بسیار خوب، من همین دقیقا میخواستم به این نکته برسم که نقطه نظر شما رو در رابطه با رفرنس هم بدونم.
ببینید ما در خصوص درمان متاسفانه در کشورمون داریم اشتباه، از روز اول اشتباه کردیم، منتظر این که مقالات اتمام پیدا کنه و ما نتیجه بگیریم به مردم، و مردم ها بیشترین مردمی بودن در کشور در ایران که فوت کردن، و نگاه نمی کنیم که آقا چهار تا پزشک هندی هم تو این دنیا وجود دارن که حرف اونا رو گوش کنیم.
بسیار خوب. من یه سوال چون خیلی وقت برنامه تموم شده، فقط در حد یک دو جمله، شما در رابطه با اینترفرون بتا چی فکر میکنی؟
اینترفرون بتا جایگاهش رو نسبت به گذشته از هفته دوم تقریبا خالی کرده. در هفته اول هست و اون اوییدنس هایی که در واقع هست، داروهای دیگه الان خداشکر در دنیا موجود هستن، مونوکلونال آنتی بادی ها که بیشتر دنیا به سمت اونها داره حرکت میکنه. ما نقش اکتمرا و توسزومب رو در این بیماری در دو پیک اخیر دیدیم، دنیا هم در واقع به اون سمت حرکت کرده. ما دو طیف رو نگاه کنیم، ابتدای بیماری و انتها. ما برای ابتدا باید کارهای مهمی انجام بدیم، برای دیگه از وسط به انتها مجبوریم کارهای بیشتری انجام بدیم. قاعدتا نوشتن پروتکل کشوری در کشور ما سودآور نبوده. ببینید در کشور شما که رفرنستون اپ تو دیت به آمریکا، من که به حال در حداقل اینکه میتونم بگم مدرک فلوشیپ رسمی آمریکا رو دارم، من عرض کنم خدمتتون این جایی که اف دی ای که شما در واقع صحبت میشه ازید، من تبعات ساختمونش رو براتون توضیح بدم. ولی چیزی که میخوام عرض کنم یه نکته خیلی 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 مهمه، که شما اگر که در واقع میخواهید مرگ و میر کشورتون کم بکنید، تابعیت در واقع واحد پروتکل کشوری رو حذف کنید. و در واقع کشور آمریکا کشوری که بیمارستانا مسجنال هاسپیتال خودش بر خودش پروتکل داره، در واقع در هاروارد یه پروتکل دیگه داره. ما داریم همه چی رو در واقع می‌خوایم توی قالب ببریم، قالب همین شده که امروز می‌بینیم. همه پزشکا حتی توی بیمارستان هم با هم حرفشون یه جور نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر از محبتتون و این فرصتی که برنامه ما دادین. در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودیم. تشکر میکنم از ایشون، خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردین. خیلی ممنون از توجه شما به این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید. امیدوارم که تعطیلات پایان هفته خوبی داشته باشید در کنار اعضای خانواده، و امروز که جمعه یک روز تعطیل هست بتونه روز خوبی باشه برای فرد شما، تا بتونه یک هفته بسیار خوب و پر از امیدی رو آغاز بکنید. معمولاً روزهای پایان هفته فرصت مناسبی رو در اختیار ما میگذاره تا بتونیم کارهای یک هفته رو جمع‌بندی بکنیم و به کارهای مفید بیشتری بپردازیم و برای هفته پیش رو هم برنامه ریزی بسیار خوبی داشته باشیم. یک فکر کوچیک مثبت برای آغاز یک هفته میتونه کل هفته رو تغییر بده. این فکر چی میتونه باشه جز اینکه یک هفته خوب دیگر رو از خدای خودمون هدیه بگیریم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، رادیو 103.5.
8.8 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 131 تا 135 مگاهرتز. امروزتان می تواند تبدیل به نقطه قوتتان در آینده شود. برای هر چالش رویارویی با آن فرصتی برای رشد شما خواهد بود. زندگی دیکته نیست که آن را به ما بگویند و ما بنویسیم. زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم. زندگی میچرخد، چه برای آن که میخندد، چه برای آن که میگرید. زندگی دوختن شادی هاست.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من. در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه.
اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه است. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با نام نقطه عطف به مدت 27 دقیقه.